3-2 سربستان رو برد و در دیداری مهم برزیل 3-1 با آمریکا باخت. تیم ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها که از 31 خرداد در سوفیه بلغارستان آغاز میشه، برابر تیم‌های سربستان، کانادا، استرالیا، بلغارستان، برزیل، لهستان و آمریکا قرار می‌گیره. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی تدارکاتی خود در راه آمادگی برای حضور در جام جهانی امشب ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه باشگاه القطر دوحه به مصاف تیم ملی الجزایر میره. در رده‌بندی فیفا الجزایر در رده 44 و تیم ملی ایران در جایگاه 21 قرار دارد. در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا امشب در بازی‌های مهم دسته 1 ساعت 23 دقیقه تیم ملی نروژ با سوئد و ساعت 23:15 دقیقه اسلوونی با صربستان، تیم ملی اسپانیا با جمهوری چک و سوئیس با تیم ملی پرتغال دیدار دارند. بامداد امروز هم از گروه 3 تیم ملی انگلیس در دیداری حساس در شهر ولورهمپتون برابر تیم ملی ایتالیا به تساوی 0-0 دست یافت و بازی تیم‌های مجارستان با آلمان در بوداپست به نتیجه مساوی 1-1 انجامید. در این گروه ایتالیا با 5 امتیاز، مجارستان با 4، آلمان با 3 و انگلیس با 2 امتیاز اول تا 4 مان. از گروه 4 هم دیدار تیم ملی هلند با لهستان 2-2 و بازی تیم ملی ولز با بلژیک 1-1 مساوی به پایان رسید. خیلی مشکرم از همراهی.
پیک نیمروزی. پیک نیمروزی امروز رو همکارم خانم گنجی تقدیم حضور شما میکنن. سلام بر شما.
سلام، متشکرم از شما آقای جدیدی. شنوندگان ارجمند سلام، روز شما بخیر. با پیک امروز 22 خرداد همراه شما هستیم.
در حالی که قیمت بنزین در سراسر امریکا به 5 دلار در هر گالن رسیده است، ساکنان واشنگتن پایتخت این کشور در جایگاه‌های سوخت شاهد رسیدن قیمت بنزین به رقم بی سابقه 5 دلار و 43 سنت در هر گالن بودند.
از ماه‌های قبل ما از ترجیح چندین ماه کردن نداریم. پس این بالا رفتن ارزانه هیچ تأثیری توی بحث داروهای دامی نداره.
گردش مالی محصولات صنایع خلاق و فرهنگی در سال 1400 حدود 600 میلیون دلار بود. اکنون دغدغه مسئولان ورود و جایگزینی شخصیت‌ها و نمادهای فرهنگی داخلی به این چرخه است.
تولید، ترویج و توزیع هماهنگ و اصولی محصولات فرهنگی به ویژه برای کودکان و نوجوانها همواره از دغدغه‌ها و موضوعات مهم کارشناسان و مسئولان مربوطه بوده و هست. حالا دبیر قرارگاه بازارپردازی شورای فرهنگ عمومی از ثبت موافقتنامه با بیش از 20 نهاد فرهنگی برای ایجاد زیست بوم توسعه زنجیره محصولات فرهنگی کودک و نوجوان خبر داده. هدف از ایجاد این زیست بوم همگرایی ظرفیت‌های مختلف نهادهای فرهنگی در حوزه تولید، ترویج و توزیع محصولات فرهنگی اعلام شده. گزارشی بشنوید از همکارم برومیده.
در دنیای تجارت هر کالایی که نمادی را یادآوری کند محصولی فرهنگی است.
هری پاتر خریدم بچه ها.
زنجیره سازی محصولات از شخصیت‌ها و نمادها به خصوص برای کودکان و نوجوانان از روش‌های رونق اقتصادی است. آقای اکبری، مدیر فروشگاه زنجیره‌ای.
بچه‌ها تو خرید بیشتر دنبال خرید شامپو و مسواک، خمیر دندون‌هایی هست که مربوط به خودشون هست.
به همین دلیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به عنوان یکی از بسترهای عرضه این محصولات شناخته می‌شوند. آقای امرایی، کارشناس قرارگاه بازارپردازی فرهنگی.
شخصیتی که به هر حال دنیای از مفاهیم و معانی پشت اون هست، اگر بتونه روی جلد این کالاها قرار بگیره، خب قطعاً کالاها رو به محصولات فرهنگی مبدل می‌کنه.
آقای دانشور، از مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای.
محصولی دارای اقبال عمومی باشد، خود فروشگاه‌ها دنبالشون خواهند آمد.
چالش‌هایی هم در این بین وجود دارد. آقای نوبری، توزیع کننده اسباب بازی.
کسی اونجا وای نمیسته مثل فروشگاه مثلا بازی فکری فروشی تخصصی توضیح بده به مخاطب. خب اگر کار تبلیغاتی از قبل این انجام نشه، بهترین کیفیت و قیمت هم داشته باشن، جاشون اونجا نیست.
با این حساب پیام حضور محصولاتی با این نمادها و شخصیت‌ها در قفسه‌ها روشن است. خریدار دارند، پس هستند. چه شخصیت هایی رو معمولا میشناسید؟
همه رو میشناسید.
بیشتر چیا جذابه؟
ونوم.
I am Venom.
ماشین مکوین و نادی کارگاه شهر اسباب‌بازی اینا که کارتوناش هست.
آمارها نشان می‌دهند مخاطب در هر شرایطی نیاز فرهنگی خود را پیدا و هزینه آن را پرداخت می‌کند. روی محصولات فرهنگی شخصیت خارجی باشه یا ایرانی باشه فرق می‌کنه؟
بله، خب من اسم پسرم کیانه. کیانو انتخاب کردیم به خاطر اینکه شخصیت ایرانیه.
آمارهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میگویند گردش مالی محصولات صنایع خلاق و فرهنگی در سال 1400 حدود 600 میلیون دلار بوده. اکنون دغدغه مسئولان ورود و جایگزینی شخصیت‌ها و نمادهای فرهنگی داخلی به این چرخه است. آقای آقایی، دبیر قرارگاه بازارپردازی فرهنگی.
فضای گفتگوی مستقیم رو بتونیم با زنجیرهای فروشگاهی داشته باشیم که بتونیم مداوم طرح‌های کسب و کار فضای فرهنگیمون رو بتونیم معرفی بکنیم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاهی آخرین دستاوردهای خودشون رو برای رفع نیاز صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان عرضه کردند. این دستاوردها کمک می‌کنه محصولات فناورانه داخلی جایگزین محصولات خارجی بشه. همکارم کیایی و گزارشی در این باره.
تولید واکسن‌های تخصصی آبزیان جدیدترین دستاورد نخبگان دانش‌بنیان است که با هدف رفع نیاز مزرعه‌داران پرورش ماهی بومی‌سازی شده است. آقای مسعود سخنگو، فناور.
بیماری یرسینیا یه بیماری هستش که خب خیلی از فارم‌های پرورش آبزیان رو درگیر می‌کنه. که تا به حال ما واکسنش رو داخل کشور نداشتیم و ما تونستیم که این واکسن رو در داخل کشور تولید کنیم.
جایگزین کردن پروبیوتیک‌ها به جای آنتی‌بیوتیک‌ها در خوراک دام و طیور هم محصول دیگر فناوران داخلی است که با هدف افزایش بهره‌وری و تولید محصول با کیفیت بومی و به صنعتگران عرضه شده. آقای امین کاظمی، فناور.
اسادت پروبیوتیکا در صنعت دام، طیور، آبزیان باعث میشه که نرخ تلفات کم بشه، عملکرد دام بهتر بشه، تولید بیشتر بشه.
تولید آنزیم‌های خوراک دام و طیور با هدف ایجاد ارزش افزوده و جذب حداکثری خوراک در بدن دام‌ها دستاورد دیگری است که برای اولین بار در ایران توسط دانش بنیان‌ها انجام شده و نیاز صنایع را برطرف کرده است. آقای فرهاد وفایی، فناور.
داخل کشور فقط وارداتی بوده، ما تنها تولید کننده هستیم که از سال 98 داریم کار می‌کنیم و خب محصولمون هم با توجه به اینکه توی زنجیره‌های مهم و معتبر کشور رفته جواب خودش رو پس داده، یعنی کاملا قابل رقابت با برندهای اروپایی درجه یک.
محصولات تولید شده توسط دانش بنیان ها در حوزه خوراک دام و طیور و آبزیان در نمایشگاهی عرضه شده تا صنایع بیشتر با ظرفیت های داخلی آشنا شوند. آقای سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی.
به هیچ عنوان ما رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان نخواهیم کرد. یکی از دغدغه‌هایی که در این آیین‌نامه آوردیم به خصوص در حوزه واکسن سازی که دغدغه‌های این دوستان و شرکت‌های دانش‌بنیان داشتن که بخش‌هایی از وزارت جهاد با ما رقابت می‌کنه، بازار رو به ما نمیده. لذا در این دستورالعمل و آیین‌نامه آوردیم به هیچ عنوان رقابت نخواهیم کرد.
رسوخ محصولات فناورانه به صنعت مهم‌ترین رویکرد دانش‌بنیان‌ها در سال جدید است.
در همین رابطه اونطور که گفته میشه قیمت واکسن و داروی دام ها افزایش یافته، اما سازمان دامپزشکی کشور این موضوع رو رد میکنه. در این باره همکارم بخشی گفتگویی کرده با دکتر اسدی، سخنگو و مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور که با هم میشنویم.
ببینید، واکسن ها اصولا من بهتون عرض کنم خدمتتون که ما 95% وارداتمون واکسن ها تو کلش 95% اصلا چه تولید چه وارداتمون خودکفاییم، یعنی خودم داریم انجام میدیم. 5% واردات داریم که اونها با عرض نیمایی داره میاد، خیلی وقته، یعنی با عرض
همچنان عرض نیمایی براش تعلق میگیره الانم.
بله، یعنی این برمیگرده به اصلا خدمتون که از ماهای قبل ما عرض ترجیح چندین ماه کسان نداریم، پس این بالا رفتن عرض اینه هیچ تأثیری توی بحث داروهای دامی نداره.
آخه الان بعضی میگن که چون این ارز به هر حال الان قیمتش رفته بالا، بعضی
بله،
از دامداران نمیان این واکسن رو بزنن.
شیطنت هایی میشود، بله بله، یه سری شیطنت هایی میشود که قیمت دارو رو بیش از حد ببره بالا، خریداری کمتر میشه، مافیا خودش میاد نفرات رو میترسونه، میگه که ما نری وارد بشیم، ولی اصل موضوع اینه که تغییری نخواهد کرد.
آی دکتر یه شبهه هم به وجود میاد، مردم این مقدار دلهره میگیره که این دامی که میگیرن حالا واکسن زده بوده نداره.
دامی که گوشت قرمز و گوشت سفید رو داشته باشد، این رو به ملت بگین شما شرسن رستتونه، در سوپرمارکت ها، در هایپرمارکت ها، سوپرمارکت ها، قصابی ها و مراکز معتبر دارن اینها به فروش مردم میرسه، اینها بلا استثناء تحت نظارت سازمان دامپزشکی بوده و هیچ گونه بیماری نخواهد داشت،
چون تحت نظارت در واقع عرضه شده تو سطح جامعه.
بله بله بله، شما نکنه اون لاشه یه حیوان بعد از زفت بلا فاصله همکاران ما در کشتارگاه ها بررسی میکنن، دل و جگرش رو، گوشتش رو، پوستش رو، همه چیش رو، هم قبل از کشتار ویزیت میشه، هم بعد از کشتار بازرسی میشه.
و موضوع واکسن هم که میفرمایید داخلی هست و ما مشکلی نداریم که حالا دامدار بخواد،
واکسن همون داخلیه و نکته‌ای که وجود داره اون چند درصد هم با عرض نیمایی داره میاد و
از قبل هم عرض نیمایی بوده.
بله قبل هم ما قدیم داشتیم.
پس این که الان گفته میشه عرض گرون شده و اینها دوچار مشکل شده نمیتونه صحت داشته باشه.
نه.
شنوندگان ارجمند، شما هم اگر نظر، سوژه یا موضوعی برای پیگیری دارید میتونید با سامانه پیامکی ما 30610 با ما در میون بگذارید. طی روز گذشته قیمت انواع سوخت به ویژه بنزین در امریکا به بالاترین میزان خودش در تاریخ این کشور رسید. حالا میانگین بهای هر گالون بنزین در این کشور به 5 دلار رسیده، یعنی هر لیتر حدود 35,000 تومان. افزایش تقاضا در کنار جنگ اوکراین و تحریم روسیه از عوامل افزایش قیمت بنزین در امریکاست. در یک سال گذشته بهای بنزین در امریکا نزدیک به 66% افزایش یافته. گزارش آقایی از خبرگزاری صدا و سیما.
قیمت‌ها در آمریکا در پی افزایش تورم سالانه که در 14 دهه گذشته بی‌سابقه بوده است، به شدت افزایش پیدا کرده است. در حالی که قیمت بنزین در سراسر آمریکا به 5 دلار در هر گالن رسیده است، ساکنان واشنگتن، پایتخت این کشور، در جایگاه‌های سوخت شاهد رسیدن قیمت بنزین به رقم بی‌سابقه 5 دلار و 43 سنت در هر گالن بودند. این مسئله سبب شده است برخی از مردم امریکا برای صرفه‌جویی در هزینه سوخت به فکر استفاده از دوچرخه و دیگر وسایل نقلیه باشند. افزایش جهانی نرخ تورم همچنین برای جو بایدن رئیس جمهور امریکا و حزب دموکرات در آستانه انتخابات میان دوره نوامبر به چالشی سیاسی تبدیل شده است. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد شاخص اطمینان مصرف کننده در امریکا در اوایل ماه ژوئن به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.
این قیمت‌ها شوک‌آوره. این بالاترین قیمتی بود که من تا الان برای بنزین پرداختم. از اینکه این گرونی چطور بر زندگی روزمره من تأثیر خواهد گذاشت واقعاً نگرانم. با رسیدن تابستان مصرف سوپ بالاتر میره. ممکنه به دوچرخه سواری یا هر نوع دیگری از حمل و نقل روی بیارم. ما حتی به خرید خودروی برقی فکر میکنیم.
خیلی ها دیگه توان پر کردن یک باک بنزین رو ندارند و فقط چند لیتر میزنن. یک باک بنزین برای من 77 دلار هزینه داره که مبلغ زیادیه. نمیدونم چه کسی مقصره. شاید علت اون جنگ اوکراین باشه، اما شرکت های نفتی هم افزایش هزینه ها را کاملا بردوش مردم میاندازن.
کارشناسان جاه طلبی و سیاست‌های خصمانه آمریکا در قبال جهان را علت چالش اقتصادی در این کشور بیان می‌کنند. در همین زمینه همکارم بخشی گفتگویی کرده با آقای مقدم فر، کارشناس و استاد دانشگاه که می‌شنویم.
اوضاعی که امروز در اقتصاد آمریکا هست، حالا این گرانی بنزین یک نمادی از این آشفتگی و یک بحران در آمریکا. اینا در درجه اول هزینه‌های جاه طلبی‌های امریکا و برخی کشورهای غربی است که قبلا اینها فقط نصیب ملت‌های دیگه و کشورهای دیگه می‌شد، این هزینه این جاه طلبی‌های آقایون امریکایی و غربی، اما الان این مسئله دامنگیر خود امریکایی‌ها شده و احتمال زیاد تشدید هم در آینده خواهد شد. یعنی امروز غیر از ملت هایی که سایر ملل در جهان، خود مردم آمریکا باید هزینه جاه طلبی های دولت امریکا رو بدن. نکته دوم این که تورم فعلی در امریکا در مقایسه با بسیاری از سالهای قبل امریکا بی سابقه است. و مهمتر این که خود این آقای بایدن هم به مردم امریکا گفته باید با تورم فعلا عادت کنن، یعنی اصلا چشم‌اندازی برای حل فوری مسئله ندارن. خود جمهوری امریکا میگه دعوت به این که باید عادی بشه و عادت کنند و اینها. نکته بعد این که این تورم ها احتمالا به لحاظ تئوریک هم حاکمه و حتی محیط های آکادمی امریکا رو دوچار چالش کرده و میکنه. یعنی این نولیبرالیست که تصور میکرد مثلا بحران ها رو میتونه حل کنه و بحران های پیشین غرب رو پیشگیری کنه، اما ظاهرا الان دیگه نمیتونه این موفقیت و این محیط های آکادمیک و عرصه های تئوریک قادر به حل مسئله نیست.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها، همو که والاترین آرزوی مؤمنان است و برترین تمنای مشتاقان. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی همانگ پخش. امروز یک شنبه هست، 22 خرداد ماه 1401 و 12 ذی القعده 1443. با برنامه که عرض میکنم انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. ابتدا شنونده فقه پویا خواهید بود. 15:30 دقیقه صحیفه رو براتون پخش میکنیم و بیان ادعیه صحیفه سجادی در این برنامه. علاقمندان به سیره پیشوایان هم میتونن ساعت 16 با این برنامه همراه باشند و بشنوند سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو در بیان سیره و سبک زندگی حضرت امام هادی علیه السلام. 16:30 دقیقه مسافر قبله براتون پخش میشه با موضوع آداب حج و ساعت 17 هم همکارانم برنامه زنده والعصر رو یک ساعت تقدیمتون خواهند کرد که یک مسابقه رادیویی هست. ساعت 18 در برنامه پرسمان میتونید پاسخ به سوالات تربیتی رو بشنوید و 18:45 دقیقه هم پارسایان براتون پخش میشه با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان. کلامی از امام خمینی رحمت الله علیه رو 18:55 دقیقه خواهیم شنید تا ساعت 19 که شنونده اخبار جهان اسلام خواهید بود. 19:15 دقیقه منشور امیر براتون پخش میشه و بررسی نامه های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه. اگر مایل هستید گنج سعادت رو بشنوید، 19:30 دقیقه با رادیو معرف همراه باشید. در این برنامه با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا میشیم. ساعت 20 هم جرعه رو براتون پخش میکنیم و از ساعت 20:10 دقیقه با ویژه برنامه خانه دوست به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. آفتاب یک شنبه 22 خرداد در قم 20 20 دقیقه غروب خواهد کرد. اذان مغرب رو هم 20 41 دقیقه به گوش جانمون انشالله خواهیم شنید. بعد از اذان و دعا و نیایش 20:55 دقیقه کلامی از شهید باهنر رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 اخبار معارفی رو خواهید شنید. 21:10 دقیقه با برنامه برکرانه نور همراه خواهید بود. تفسیر آیه 284 سوره مبارکه بقره و پایان بخش مجموع برنامه‌های بخش دوم مستند رادیویی پنجره است در ساعت 21:40 دقیقه. همین ابتدای بخش دوم ساعت خودتون رو با ساعت استدیوی رادیو معرف تنظیم بفرمایید. الان دقیقاً 14:50 دقیقه است که دعوت می‌کنم شنونده فقه پویا باشید. نظام جامعه خانواده، جنبه‌های فقهی و حقوقی.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام میگیم به محضر شما خوبان همراهان رادیو سراسری معارف، شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا. امیدواریم سالم و موفق باشید و فرصت همراهی با مباحث این برنامه رو داشته باشید. اگه خاطر شریفتون باشه، در سه برنامه هفته گذشته فقه پویا ما درباره نظام جامعه خانواده مباحث رو از زبان کارشناسان محترم تقدیمتون کردیم و در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت این عزیزان هستیم تا این موضوع بسیار با اهمیت رو با طرح زوایای دیگر از این مبحث مهم در خدمت شما باشیم و سوالهایی که مطرح میشه پاسخش از زبان این بزرگواران بشنویم. استاد محترم جناب آقای دکتر محمد تقی دشتی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و رئیس محترم مرکز پژوهشی مبنا، میهمان برنامه امروز ما هستن. خدمت حضرت عالی سلام میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر میرتبار که از پژوهشگران برجسته مبنا هستند، عرض سلام دارم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که اشاره فرمودید، دیگر کارشناس عزیز این برنامه ما آقای دکتر سید مرتضی میرتبار هستن، مدیر محترم گروه فرهنگ دینی مرکز پژوهشی مبنا. خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران و محترمتون، به ویژه استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر محمد تقی دشتی.
خواهش میکنم. در تبیین این مبحث بسیار مهم، یعنی نظام جامعه خانواده با نگاه فقهی و حقوقی، ما یک فرایندی رو تعریف کردیم که از موضوع تشکیل خانواده، تداوم خانواده، فرزندآوری، تربیت و تعالی و همینطور تحکیم و جلوگیری از فروپاشی خانواده است و در پایان هم تأسیس یک نهاد متولی، مسئول و پاسخگو در کشور نسبت به موضوع خانواده. خب در فرایند این مبحث به سه تا موضوع خیلی با اهمیت برخوردیم در موضوع خانواده، آنچه که الان مطالعات نشون میده و آمارها مشخص هست. یکی بحث کاهش بسیار شدید نرخ فرزندآوری و یکی هم آمار بسیار بالای طلاق. در تبیین این مقوله با نگاه به اون فرایند هم چالش ها و آسیب ها رو گفتیم، هم راهکارها و راهبردها رو بهش اشاره کردیم. منتها من تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر دشتی، برای اینکه شنوندگان عزیز ما با نکات خوب این مباحث که بسیارم کلیدی هست بیشتر آشنا بشن، یک خلاصه‌ای از سه برنامه گذشته انشالله ارائه بفرمایند تا با طرح سالهای جدید در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف همراهان خوب فقه پویا باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در خصوص خلاصه مباحث جلسات گذشته نکاتی رو عرض میکنم و انشاءالله بعد از اون ورود میکنیم به آموزه های اسلامی در این خصوص. ببینید، این که گفتیم نظام جامعه خانواده که تشکیل خانواده، تداوم و فرزند آوری، تربیت و تعالی و تحکیم خانواده رو در بر میگیره. اینها با هم ارتباط دارند و روی هم تأثیر دارند. در بحث تشکیل خانواده اشاره کردیم به کاهش ملموس ازدواج و تشکیل خانواده.
بله.
به ویژه در دهه گذشته از 89 تا 99 ما کاهش 40% ازدواج رو داشتیم. وجود بیش از 13 میلیون جوان در آستانه ازدواج و 2 میلیون مجرد قطعی.
بله.
و بالا رفتن سن ازدواج.
بله.
که به اصطلاح بحث بسیار مهمی است و در نهایت اختلال در تشکیل خانواده رو ما قطعا الان داریم.
بله.
اشاره کردیم به علل و عواملش که من و جناب دکتر میرتبار بحث ها رو مطرح کردیم. علل اقتصادی رو مطرح کردیم، مثل بیکاری، مشکلات اقتصادی، مشکل مسکن، هزینه ازدواج، بحث اشتغال زنان، بحث به اصطلاح بحث های سیاسی که عدم اجرای قوانین مربوط در تسهیل ازدواج، فقدان ساختارهای مربوطه.
بله.
و بحث‌های فرهنگی که در واقع جایگاه خانواده و ازدواج تنزل پیدا کرده، بحث‌های مربوط به گسترش ولنگاری در روابط جنسی و فرهنگ مدرنیته و غیره بحث کردیم که بحث‌های بسیار مهمی در این خصوص مطرح شد. ما به راهبردها اشاره کردیم که راهبردهای کوتاه مدت مثل تسهیل ازدواج.
بله.
و برداشتن موانع در مقابل ازدواج و بحث تغییر نگرش مردم نسبت به مقوله خانواده و ازدواج، بحث کنترل فضای مجازی و بحث‌های مربوط به این امر در رسانه ملی و نهایتا راهبرد بلند مدت ما تغییر یا ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی مطلوب هست که بحث شد.
بله.
در بحث فرزندآوری اشاره کردیم به در خصوص وضعیت که کاهش شدید فرزندآوری و جمعیت رو ما داشتیم که از 3.9% در سال 66 به 0.6% در 1400 کاهش داشتیم.
بله.
و احتمالاً امسال به سمت صفر ما حرکت خواهیم کرد. حالا یه بارقه‌ای البته پیدا شده در بحث فرزندآوری و ما ششمین کشوری هستیم که به سوی سالمندی در حال حرکت هستیم. 25% زوجین ما عرض کردیم نابارور هستند و سقط جنین‌های عمدی که 500,000 تا بیشتر هستند. خب این در واقع وضعیت نامطلوبی هست در بحث فرزندآوری و جمعیت. به علل و عواملش اشاره کردیم، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ساختاری که بحث‌های متعدد رو در بر می‌گیره. نهایتا رسیدیم به بحث راهبردها و راهکارهایی در این قضیه اشاره شد که تغییر نگرش زنان رو باید داشته باشیم برای فرزندآوری.
بله.
ارتقاء ارزش مادری و جایگاه مادری در جامعه مطرح شد و گسترش سبک زندگی اسلام ایرانی باز هم اینجا نقش داره. نهایتا به تربیت و تعالی رسیدیم، مرحله سوم.
بله.
که عرض کردیم خانواده مهمترین عامل دینداری و تربیت اخلاقی محسوب شده در میان جوانان و نوجوانان. به اصطلاح اکثر اونهایی که دارای گرایشات دینی بودن گفتن خانواده عامل مهم دینداری ما بوده.
من.
و به علل و عوامل این قضیه اشاره کردیم که چطور شده الان وضعیت ما در این خصوص مطلوب نیست.
من.
ما اولا الگوی تربیت دینی نداشتیم، والدین ما مهارت لازم رو برای این قضیه ندارند، فضای مجازی این قضیه رو به شدت دچار اختلال کرده و مباحث سیاسی و فرهنگی و اجتماعی رو بحث کردیم با هم.
بله.
و وقتی رسیدیم به راهبردها، در راهبردهای کوتاه مدت به توانمندسازی والدین اشاره کردیم، در میان مدت به اجرای الگوی تربیت دینی در خانواده ها پرداختیم با حمایت رسانه و نهایتا باز هم میرسیم به گسترش سبک زندگی اسلامی ایرانی که این در بحث اوقات فراغت و خانواده محوری وجود داره. ما تا اینجا بحث رو پیش بردیم.
بسیار خوب.
رسیدیم
بسیار خوب.
به مرحله در واقع تحکیم خانواده و جلوگیری از فروپاشی که انشاءالله در اگر اجازه بده در جلسات بعد بهش بپردازیم. ما فعلا به بحث‌های فقهی و حقوقی و مبتنی بر آموزهای اسلامی در سه مرحله که بحث کردیم اشاره کنیم. یعنی جلسات انشالله. قبل ما تبیین مسئله کردیم، مقدمات رو گفتیم، الان آموزه ها رو مطرح میکنیم.
خیلی ممنونم. در حقیقت من می‌خواستم از صحبت‌های حضرت‌عالی عنوان خلاصه مباحث سه برنامه گذشته همین نتیجه رو بگیرم که حضرت‌عالی بهش اشاره کردید که به لحاظ امنیت موضوع به هر حال ما می‌دونیم که اگر صحبتی از اجتماع و جامعه می‌کنیم اون سنگ بنای اصلیش خانواده است، یعنی اگر ما خانواده رو لحاظ نکنیم یا آسیب‌هاش رو شناسایی نکنیم، راه‌ها و راهبردها و راهکارهای تقویت خانواده رو بهش نپردازیم، دیگه صحبت کردن از جامعه بیهوده است. خب لازم بود که مقدمات بحث بده.